بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. القول فی کیفیت اللعان و احکامه. یجب کونه عند الحاکم و هو هنا الامام علیه السلام او من نسبه للحکم. بله، دیگه چند سطری. اول آن به خصوصه و یجوز التحکیم فیه من الزوجین للعالم المجتهد و ان کان الامام و من نسبه موجودین کما یجوز التحکیم فی غیره من الاحکام. یک چند سطری از بحث گذشته موند. البته می فرمان که بحث در کیفیت لعان و احکام لعان هست. پس از آنی که مرد قذف بکنه و نسبت زنا العیاذ بالله به همسر خودش بده، یا نفی ولد بکنه، بگه این بچه بچه مثلا من نیست، حالا بگه بچه زنا هست یا شکل دیگه، حالا لعان بالاخره پیش می آمد، قذف و نفی ولد اینا از موجبات لعان بودند. حالا کیفیت لعان چه هست و احکام لعان؟ می فرمان که اولا واجب هست که لعان نزد حاکم باشه. نمیشه که خود اونها تشریفات لعان را انجام بدن، باید لعان در محضر حاکم باشه. منظور از حاکم در زمان حضور شخص امام معصوم و اصل علیه السلام هست، یا اون کسی که از طرف امام نصب شده باشه به خصوص. نصب شده باشه به خصوص، یه وقت نصب شده برای هر کاری، هر حکمی، هر قضاوتی، یه وقت نصب شده برای خصوص تشریفات لعان. خود امام علیه السلام اگر حاضر باشه، تشریفات لعان خدمت امام علیه السلام انجام میشه. اگر خود حضرت حاضر هستند، زمان زمان غیبت مثل حالا نیست، ولیکن در اون بلد مثلا در اون ناحیه خود امام علیه السلام نیست، اگر منصوب از طرف امام باشه، حالا اون کسی که منصوب از طرف امام هست چه به نسب خاص برای لعان، که فقط به کار لعان این شخص امام علیه السلام منصوبش کرده، یا نه هم لعان هم کارهای دیگر قضاوت و حکومت ها دستشه. الا ایهالین در زمان حضور حاکم شرع امام اصل علیه السلام هست و کسی که از طرف حضرت هست. و یجب کونه عند الحاکم و هو هنا الامام علیه السلام او من نسبه للحکم. کسی که امام او را نسب کرده برای حکومت و حکم بین مردم، چه اموال مردم، چه اعراض مردم، هر نزاعی که پیش بیاد، للحکم. اول لعان به خصوصه، یعنی یا من نسبه الامام علیه السلام، نه برای هر حکومتی و هر قضاوتی، برای خصوص کار لعان نسبش کرده باشه. خب در صورتی که خود امام علیه السلام حاضر باشد، یا منصوب از قبل امام در زمان حضور امام حاضر باشه، لعان تشریفاتش نزد امام و نزد منصوب از طرف امام هست. آیا جایز هست که با تشریف داشتن خود امام، فرض کنید در بلدی هستند که خود امام در همون شهر هستند و عصر حضور هست، و آیا میشه در عین حال مسئله لعان را ببرند نزد یه فقیه؟ یکی از صحابه مثلا فقیه هست، مجتهد هست، آیا میشه که خدمت خود امام علیه السلام مشرف نشن با اینکه امام علیه السلام در بلد هست، یا منصوب از طرف حضرت در بلد هست؟ ولی مراجعه بکنن به یه فقیه همسایه‌شونه، آشنا هستن مثلا، رو دروازشون کمتره، برن اونجا اون فقیه تشریفات لعان را برشون انجام بده، این جایز هست؟ میفرمان بله، تحکیم جایز، قاضی تحکیم که در باب قضا هم خونده ایم اینجا هم همینه. و یجوز و تحکیم و فیه من از زوجین، تحکیم در لعان از طرف زوجین هم جایز هست، یعنی خودشون حاکم را معین می کنن. امام علیه السلام که خداوند معینش فرموده، منصوب از طرف امام هم که امام معین فرموده. حالا در زمان حضور اگر ما بریم پهلوی یک فقیه دیگری مراجعه بکنیم برای تشریفات لعان، اسمش میذارن قاضی تحکیم، برای خاطر اینکه خود زوجین او را حکم بین خودشون قرار میدن. و یجوز و تحکیم و فیه من از زوجین. حالا پیش کی میرن اگه بخوان برن؟ للعالم المجتهد، اون کسی که آگاه هست، دانای به مسائل هست و فقیهی که به مرحله اجتهاد رسیده و رأی و نظر داره برسیده باشه. و انکان الامام و من نسبه موجودین، ولو اصل امام و من نسب هم موجود باشن. کما یجوز و تحکیم فی غیره من الاحکام، کما این که جایز هست تحکیم، یعنی بردن کارها نزد یک حاکمی که خود انسان او را حاکم قرار بده، نه از طرف امام علیه السلام معین شده باشه. کما یجوز و تحکیم در غیر لعان از سایر احکام. البته این نکته از حالا در ذهن آیون باشه و هست که قاضی تحکیم مال زمان حضور هست، مال حالها معمولا می فرمان نه، یعنی اسمش دیگه قاضی تحکیم حالا نیست. و ربما اطلق بعض الاصحاب علی المحکم هنا کونه عامیا. حالا از جمله فروع مسئله همینجا اینه که در لسان فقها گاهی فرموده شده که قاضی تحکیم عام به قاضی تحکیم گفتن، این قاضی تحکیم قاضی تحکیم عام است. این معنای عام یعنی چه؟ عام یعنی چه مجتهد باشه چه نباشه، آیا معناش اینه؟ این حاکم عام یعنی عام از این که مجتهد باشه، آیا معنای عام این هست؟ در برابر خاص، خاص یعنی اون که فقیه باشه مجتهد باشه، آیا اینطوره؟ میفرمان نه، این برای خاطر اینه که منصوب به خصوص برای لعان نیست، این برای خاطر اینه که خصوصا برای لعان قرارش ندادن، چون برای خصوص لعان و این گونه امور قرار داده نشده بهش گفته میشه عام، یعنی کارهای دیگه هم دستش هست. و ربما اطلق بعض الاصحاب علی المحکم هنا، اطلاق فرمودند بعض اصحاب بر اون کسی که حکم داده میشه دستش، اطلاق میکنن برش چی چیز؟ میگن عامی، یا اسمش میذارن حاکم عامی، یعنی عمومیت داره حکومتش. این به چه مناسبت بهش میگن عامی؟ یا نظرن الى انه غیر منصوب به خصوصه، این برای خاطر اینه که منصوب به خصوص نیست، یعنی برای خصوص لعان قرارش نداده بودن. فعامیته اضافه، اگر بهش میگیم عامیه، این به نسبه به اینه که یک کسی را معین میکنه امام برای خصوص لعان، این که برای خصوص لعان معینش نکرده بودن که، حالا یا معین نشده بوده یا این که اگرم معین شده بوده برای خصوص لعان معین نشده بوده، به این مناسبت بهش میگن عامی، نه به مناسبت این که عم از این که مجتهد باشه یا نباشه، فقیه باشه یا نباشه. نظرن الى انه غیر منصوب به خصوصه فعامیته اضافیه لا ان المسئلت خلافیه، این که بهش میگن عامیه نه بره اینه که مسئله حاکم محل خلاف باشه که آیا اجتهاد در شرطه یا اجتهاد در شرط نیست، بعضی ها مثلا فرموده باشن اجتهاد در شرط نیست و لذا اسمش گذاشته باشن عامی، یعنی اهم از این که مجتهد باشه، نه اینطور نیست. بل الاجماع و الاشتراط اجتهاد الحاکم مطلقا، بلکه اجماع ثابت است بر این که شرط از اجتهاد حاکم مطلقا. مطلقا در هر زمانی در هر عصری بالاخره باید فقیه باشه، اما این که بهش میگن عامی نه معناش اینه که همه قدر مقدار مسئله که میداند میتونه حکم واقع بشه. نعم منع بعض الاصحاب من التحکیم هنا، میفرمان که بعض اصحاب در مسئله تحکیم فرمودند که در خصوص لعان ما تحکیم نداریم، در زمان حضور امام مسئله تحکیم برای کار لعان همین که حالا محل بحث ما هست این نداریم. چرا نداریم؟ گفتن برای خاطر این که احکامی که ما مراجعه می کنیم به قاضی تحکیم این مال مواردی هست که مربوط به خودشون دوتا باشه، یعنی زن و شوهر یک کاری مربوط به خودشون دوتا هست یا دو نفر نزاع دارن یک کاری مربوط به خودشونه، خب رجوع میکنن به حاکم شهر. ولی اگر دو نفر یه نزاعی دارن که وقتی بخوان طرح نزاع بکنن و حاکم دخالت بکنه، پای شخص ثالث هم در کاره، ولو اون شخص ثالث الان نباشه اینجا، ولی بالاخره جریان انتصاب به یک شخص ثالث هم پیدا میکنه. اگر نزاع طرفینی باشه بدون این که پای شخص ثالث در کار باشه، خب اینجا مراجعه میکنن به یک حاکم شرع فقیه و نظر میداد و تمام میشه، چون مال خودشون دوتاست. ولی اگه این دوتا یه نزاعی دارن یه گفتگویی دارن که وقتی برن پهلوی حاکم شرع ارتباط به یه شخص ثالث پیدا میکنه، اونجایی که ارتباط به شخص ثالث پیدا میکند با حضور خود امام علیه السلام، قاضی تحکیم این ولایت را نداره که اون بنشینه رسیدگی بکنه راجع به یه شخص ثالثی که حالا خودش هم مثلا نیست و بحث درباره اونم هست و امام اصلا باشه و امام معصوم، ولی معذاره که قاضی تحکیم بخواد دخالت بکنه. اینه که فرمودند نه منع بعض الاصحاب من التحکیم هنا، گفتن قاضی تحکیم در باب لعان نداریم و قاضی تحکیم مال زمان حضور هست و ما اونجا رو داریم بحث میکنیم. حالا چرا؟ لأن احکام اللعان لا تختص بالمتلائنین، برای خاطر اینکه احکام لعان مربوط به خصوص متلائنین که زن و شوهر باشند که لعان بین اونها هست نیست، بلکه مربوط به بچه شون هم هست. بچه ای که داره نفی میشه خب اونم یه حقی داره دیگه که از اینجا داره نفی میشه، بحث بر سر اونم هست. وقتی که بحث بر سر اونم هست پس حق ثالثی هم در کاره. وقتی حق ثالثی هم در کاره فإن نفی الولد یتعلق به حقه، نفی ولد که یکی از موجبات لعان هست این متعلق به حق فرزنده، او حق داشته که مربوط به این فراش باشه، از اینجا ارث ببرن، مثلا ارث ازش ببرن، همه یه مسائل مربوط به اولاد. حالا که میخوان نفی بشه این صرف این نیست که زن و شوهر یه چیزی رو نفی بکنن همین مربوط به خودشون دوتا باشه، یک انسان ثالثی هم پاش در کار. نفی الولد یتعلق به حقه و من ثم لو تصادقا علی نفیه لم ینتفع بدون لعان، و از نظر این که حق ثالثی در کار هست، اگه زن میگه راست میگی عرشبت که مثلا زنا بوده یا این بچه مال تو نیست، پدرم میگه بله همینطوره، تصدیق میکنن همدیگه را، به صرف این که تصدیق همدیگه بکنن که کار تمام نمیشه. که در جای دیگه اگر یک کسی به یک کسی گفت من 1000 تومان از شما میخوام، اونم گفت راست میگی، خود نزاع تمامه دیگه، به همین هر حل دیگه. ولی در باب لعان ولو زن و مرد هر دو اقرار به این مطلب داشته باشن اما تمام نیست، با این تصادق خودشون مسئله نفی ولد نمیشه، برای خاطر اینکه ما میخوایم حق یک انسان دیگری هم اینجا کنار بگذنیم و بگیم اون بچه مال اینجا نیست مثلا. خب این با بود امام اصل علیه السلام جور نیست که ما مراجعه بکنیم به قاضی تحکیم و اون ولایت داشته باشه، حتی لعانش حالا بخوا اجرا بکنه، نه لعانش اون میتونه اجرا بکنه، چون ولایت در اینجا مال امام اصل علیه السلامه. و دلیل بر این که حق ثالث در کاره و امام اصل باید دخالت بکند همینه که اگه پدر و مادر هر دو قبول داشته باشن این مسئله را، چیتون نمیشه بدون لعان نفی ولد بشه و بچه کنار بره. حالام که میخوان لعان را به کار ببرن، تشریفاتش منحصرن مربوط به امام اصل هست و من سمه، یعنی چون ارتباط به کس دیگری داره، لو تصادقا علا نفیه لم ینتفه بدون لعان. این تأیید این هست که حق ثالث در کار هست. وقتی حق ثالث در کار اومد، باید تا امام اصل باشه کس دیگری دخالت نکنه. خب مطلب دیگر اینه که در باب لعان یه مسئله دیگر هم داریم و اون اینه که قاضی تحکیم پس از آنی که حکم کرد به لعان یا غیر لعان، آیا وقتی که حکم کرد گفت که باید لعان باشه و تشریفات لعان هم مثلا به کار برد و یا غیر از مسئله لعان، حالا به طور سربسته قاضی تحکیم وقتی که یک حکمی داد، این دیگه منجز هست و تمام شده هست و فارغ شده از کار، یا پس از آنی که قاضی تحکیم در یه مسئله ای حکم داد، حالا تازه باید متنازعین راضی به حکم او باشند. فرض مسئله این طوره که امام علیه السلام مثلا در این بلد تشریف دارند، یا قاضی منصوب از طرف خود امام علیه السلام مخصوص هست، ولی ما رفتیم پهلو قاضی تحکیم. حالا که رفتیم پهلو قاضی تحکیم، اینجا یه فرع داریم و اون اینه که وقتی قاضی تحکیم که خودمون معینش کردیم جریان ارشاد که کارها را انجام داد، حالا که انجام داد بعدش ما دو نفر که نزاع داشتیم باید بگیم رزینا، راضی هستیم به حرفی که شما زدی، به حکمی که کردی، یا به صرف این که حکم کرد دیگه کار تمامه. خود امام علیه السلام حکم بکنه کار تمامه، منصوب از طرف امام در زمان حضور حکم بکنه دیگه تمامه، در زمان غیبت مجتهد و ولی امر یه فرمان بده و حکم بکنه اونجام تمامه، ولی قاضی تحکیم در زمان حضور آیا بعد از آنی که حکم کرد رضایت طرفین لازمه بازم که بگن رضینا، یا این که لازم نیست؟ خب بعضی گفتن لازمه، گفتن لازمه که بگم رزینا. اگر لازم هست که بگم رزینا، این خودش دلیل بر این میشه که مسئله لعان اصلا باید بگذاریم کنار. چرا؟ برای خاطر اینکه مسئله لعان وقتی که تشریفاتش میاد دیگه یک طرفه هست، به اصطلاح منجز تمام شده هست. این تو نیست که تشریفات لعان بیاد انجامم بشه حکمم بشه، حالا تازه بعد زن و شوهر بخوان بگن رزینا، این طوری دیگه اون دیگه معلق نیست که اگر اونا بخوان بگن راضی نیستیم مثلا کاری که انجام شده بگیم حالا درست نیست تازه. پس همینی که اگر کسی نظر بده که در باب قاضی تحکیم بعد از حکم باید رضایت متنازعین باشد، این دلیل بر اینه که لعان نباید مراجعه به قاضی تحکیم بشه در زمان حضور. چرا؟ برای اینکه لعان باید یک طرفه باشه و حال اینکه این فقیه داره فتوا میده که باید وقتی که قاضی تحکیم حکم کرد حالا رضایت متنازعین بعدش بیاد. رضایت متنازعین دیگه تناسب به باب لعان نداره، لعان باید یک طرفه باشه. میفرمان خصوصا، یعنی لعان نیست برای قاضی تحکیم، خصوصا عند من یشترط تراضی طرفین به حکمی که قاضی تحکیم داد بعد از آنی که حکم کرد. اگه کسی این فتوا را بده، این دیگه به طور عرشبتی روشنتر باید بگیم که لعان اونجا نیست. نکتش همینه که لعان دیگه موقوف نیست به رضایت اونها اگه گفتیم. ولی والاشهر الاول، اشهر البته اول هست، که مراجعه به قاضی تحکیم در زمان حضور جایز هست و رضایت هم شرط نیست و کار تمام میشه. هذا کله فی حال حضور الامام علیه السلام. این یه مسائل فقهی هم قد بود که خوندیم و الا مربوطه به دوران غیبت نیست، چون قاضی تحکیم معمولا میگن مال قاضی تحکیم مال زمان حضور هست نه دوران غیبت. لما تقدم فی باب القضا من ان قاضی تحکیم لا یتحقق الا مع حضور امام علیه السلام، اما مع غیبته فیتولا ذلک الفقیه المجتهد. اونجا فقیه مجتهدی کارها رو انجام میده، لانه منصوب من قبل الامام عموما، برای خاطر اینکه اون منصوب از قبل امام هست برای همه کارها، نه خصوص الان، برای همه کارها منصوبه دیگه. کما یتولی غیره من الاحکام، کما اینکه عهده‌دار غیر از الان هم هست از سایر احکام در دوران غیبت. ولا يتوقف على ترازيه ما بعده، دیگه ترازی متنازعین و متلائمین هم بعد از حکم اون نیست، حکمش دیگه منجز هست. ولا يتوقف على ترازيه ما بعده به حکمه، به حکمه متعلق به ترازی هست، یعنی دیگه ترازی به حکم نداریم که بگم بعد از حکمش حالا ترازی هم باید باشه. لاختصاص ذالک علی القول به به قاضی تحکیم، چون اختصاص داره این ترازی اگر کسی قائل بهش بشه به قاضی تحکیم و دوران حضور نه در دوران غیبت. ولی والاقوا عدم اعتباره مطلقا، اقوا اینه که به طور اطلاق چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور اصلا ترازی دیگه شرط نیست که بعد از حکم قاضی ترازی طرفینم تازه لازم باشه. و اذا حضر بین یدی الحاکم، حالا وقتی که دو نفر نسبت یا نفی ولد بینشون بوده، زن و شوهری، و آمدن نزد حاکم برای لعان، حالا که آمدن اونجا، فلیبدع الرجل بعد تلقین الحاکم له الشهاده، وقتی حاضر شدن بین دست حاکم یعنی در محضر او آمدن، ابتدا میکنه شخص مرد بعد از آنی که حاکم تلقین میکنه او را شهادت، یعنی این حرفی که حالا میخونیم و میگوییم که باید این طور بگه این طور بگه، این اسمش شهادت هست. حاکم شهر باید تلقین بکنه، یعنی بگه این طور بگو، و هر رقم گفت اون وقت اون شخص به دنبال عبارت قاضی عبارت او را میگوید. فلیبدع الرجل بعد تلقین الحاکم له الشهاده، مرد شروع میکنه میگه بعد از آنی که حاکم تلقین میکنه به شهادت را. شهادت اسم همین عبارت هایی که حالا میخونیم که ما اینکه قسم هم بهش میگیم، حالا مسئلش هم میاد که اسم شهادت هست یا اسمش یمینه، حالا فعلا اسمش اینجا میذاریم شهادت. فیشهد الرجل اربع مرات بالله انه لمن الصادقین، مرد شهادت میده چهار مرتبه، یعنی چهار مرتبه صیغه شهادت رو میخونه و قسم میخوره به خدا و شاهد میگیره خدا را که من راست میگم، انه لمن الصادقین. فیما رماها به، میگه من خدا را شاهد میگیرم که این مطلبی که نسبت به اون زن دادم راسته، یعنی اگه گفتم مثلا العیاذ بالله زنا داده راست گفتم، دروغ نگفتم. چهار مرتبه ای را میگه. متلفظن به ما رما به، و این مطلب را تلفظ بهش میکنه، مثلا میگه به ما رمیتها من الزنا، نسبت زنا که به اشداده هم ایرا میگه، صریحا به زبان میاره نسبت به این مطلب زنا که نسبت به اشداده هم راست گفته هم. فیقول له، حالا قاضی این رقم میگه، این شرح همین مطلب گذشته هست نه اینکه یه مطلب نویه. فیقول له، یعنی حالا که بنا شد تلقین بکنه و به دنبال تلقین او مرد بگوید، حالا چطور تلقین بکنه و او چه بگه؟ فیقول له قل اشهد بالله یا اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا، من خدا را شاهد میگیرم که من راست گفتم در نسبتی که به او دادم، رمیی که کردم و نسبتی که به او دادم از بی عفتی. وقتی که این را گفت قاضی فیتبعه فیه، یعنی اونم دنبال حرف قاضی این را میخونه، به دنبال او میخونه همین مطلب را. حالا چرا قاضی باید بگوید و بعد او بگوید؟ چرا تلقین باید باشه و بعد او بگوید؟ میفرمان لأن اللعان یمینون فلا یعتد بها قبل استحلاف الحاکم. لعان قسم هست و قسمی که بدون درخواست حاکم باشه معتبر نیست. مثلا مرد همین تا وارد محکمه شد خودش شروع بکنه بخونه این حرفا را چهار مرتبه شروع بکنه بگوید، این ارزش نداره. چرا؟ بره خاطر این که همین عباراتی که میخونه داره قسم به خدا میخوره که من خدا را گواه میگیرم، به خدا قسم که من راست گفتم. وقتی که قسم شد، اعتنای به قسم در محکمه وقتی هست که قاضی گفته باشه قسم بخور، فرمانش را داده باشه، همینطور ابتداعا او شروع بکنه ارزش نداره. فلا یعتد بها قبل استحلاف الحاکم و ان کان فیها شائبه الشهاده او شهاده فهی لا تؤدی الا باذنه ایذن. حالا یه شبهه همینجا میاد که تابع اسم بعضی خواستن اشکال بکنن، گفتن که آخه چرا اسم شهادت نمیگذاری؟ وقتی اسم شهادت شد که لازم نیست که حالا قاضی حتما گفته باشه بگو. خب وقتی که آمد حرفش زد در باب شهادت کافیه. مثلا اینجا می فرمایند اگر هم لعان به این صیغه هایی که خونده میشه اسمش شهادت باشه، فرضاً اسمش شهادت باشه صریحاً، یا شائبه شهادت داشته باشه، احتمال داره یمین باشه، احتمال هم داره شهادت باشه، الا ای حالین تا وقتی که حاکم نگوید پذیرفته نیست. قسم باشه که تا حاکم نگوید پذیرفته نیست. شهادت صریح هم باشه یا شائبه و احتمال شهادت هم داشته باشه، بازم در باب لعان تا پیشنهاد از طرف قاضی نباشد این درست نیست که شخص ملائن بخواد خودش بخونه. پس و ان کان فیها، یعنی اگر که در این قسم که همین الفاظ باشه شائبه شهادت هم باشه و احتمال شهادت، یا شهادت باشه، کسی بگه رسما اینا شهادته که ما که ما در گذشته احتمال دادیم و گفتیم که شهادت اصلا، بازم لا تؤدی الا به اذن حاکم ایذن، یعنی ولو شهادت هم باشه اذن حاکم لازم داره. خب حالا یک وقت هست که ملائن نسبت زنا داده بوده و علاوه بر نسبت زنا گفته بوده که بچه ایم که آوردی بچه ای من نیست، یعنی هر دو جهت لعان را مرتکب شده بوده، هم رمی هم نفی ولد. ولی یه وقت هست که مثلا فقط نفی ولد کرده، یا یه وقت هست که فقط زنا مثلا نسبت را داده. حالا اگر یکیش بوده مثل همین مقداری که حالا گفتیم که زنایی که نسبت دادم به خدا قسم راست میگم، خدا را شاهد میگیرم که راست میگم، ولی اگر علاوه بر این که نسبت زنا داده گفته بچه ایم که آوردی از من نیست، خب این هم باید اضافه بکنه، یعنی و بگوید که این بچه ای هم که آورده ای از زنا هست، این هم باید اضافه بکنه. و این نفل ولد، یعنی اگر غیر از رمی نفی ولد هم داشته در حرفای خودشون که تو خونه داشتند و تو کوچه و جر و دعواها که داشتن هر دو بوده، حالا که آمدن در محضر حاکم و حاکم میخواد تلقین بکنه و او بگوید، زاد و ان هذا الولد من زنا و لیس منی، علاوه می کند این عبارت را که این ولد هم از زنا هست و از من نیست. یعنی قاضی هم در هنگام تلقین این قسمت هم اضافه می کنه، اون شخص هم که به دنبال قاضی می خونه بعد این را اضافه می کنه. کذا عبر فی تحریر، همین مطلب که حالا خوندیم علامه در تحریر فرموده که اگه دوتاش هست باید دوتاش را اضافه بکنه. وزاده بعد در تحریر علامه علیه الرحمه فرموده که لذ اقتصر علا احدهما لم یجز یا لم یجزه، اگر اقتصار بر یکیش بکنه جائز نیست یا کافی نیست. بله نمیشه که اکتفای به یکیش بکنه، پس باید دوتاش باشه ایشون فرموده است. ولی ویشکل این که علامه فرموده باید دوتاش باشه، اشکال مطلب اینه که خب بعضی وقتا هست که نفی ولد هست ولی در این حالی که نفی ولد هست زنا نیست، نفی ولد کرده گفته این بچه از من نیست ولی در این حال نسبت زنا نداده. حالا که نفی ولد کرده و نسبت زنا نداده، وقتی که میان پهلو حاکم شهر حتما باید بگه که نسبت زنا درسته، نفی ولد ولد بشه، واقعا هم نفی ولد بشه و زنا هم نباشه. مثل این که هیچ سوء ظنی به این زن نداره، میگه چیزی که هست عمل عرشبت که روابط زناشویی به عمل شبه پیدا شده بین تو و یک کسی، بچه مال من نیست، همین مقدار، گناه هم نداری، زنا هم ندادی، هیچ. پس این که ما بخوایم بگو این که باید در همه جا هر دوش همراه باشه، این تمام نیست. بله و یشکل فی ما لوکان لعان لنفی الولد خاصه من غیر قصفین فانه لا یلزم اسناده الی الزنا، اسناد نفی ولد که لازم نیست که حتما به زنا باشه که هر دوش در کار باشه. درسته که معمولا هر دوشه ولی اینطور نیست که حالا ملازمه با هم باشه. لجواز شبهه فیم بقی ان یکتفا به قولهی انه لمن الصادقین فی نفی الولد المعین. اگه یه جایی تشریفات لعان فقط مال نفی ولد هست، نسبت زنا نداده، خب همین یکی را فقط میگه، عبارت میاد رو همین که من خدا را شاهد میگیرم که نفی ولدی که میکنم که از راه شبهه پیدا شده راست میگم، همین مقدار. ثم یقول، حالا بعد از آنی که چهار مرتبه خدا را شاهد گرفت که این حرفی که زده نسبت زنا اگه داده، نفی ولد اگه کرده، چهار مرتبه گفت خدا را گواه میگیرم که راست میگم. بعد یه مطلب دیگر هم داره که مرحله پنجم هست. ثم یقول بعد شهادته اربعا کذالک، بعد از آنی که چهار تا صیغه شهادت اینطوری خوند، وقت میگه که ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، بعدن میگه لعنت خدا بر من اگر دروغ بگم. او چهار تا اینه که خدا را شاهد میگیرم که راست میگم. در مرحله پنجم میگه لعنت خدا بر من اگه دروغ بگم. بله ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. اینجا یه نکته ادبی هست که مرحوم شهید ثانی علیه الرحمه تذکر میدن در وسط مطلب، و اون اینه که عبارت ما اینه که ان لعنت الله علیه، ولی این عبارتی نیست که اون شخص میخونه. او وقتی بهش میگن لعنت الله علیه بگو، او باید تبدیل بکنه به یا متکلم، یعنی بگه لعنت الله علیه. ما در هنگام درس خوندن و درس گفتن ها میگیم بگوید لعنت الله علیه، ولی حالا وقتی که او آمده مخواه بخونه، چی رو بخونه؟ اونجا بخونه لعنت الله علیه، اونم بخونه علیه، ضمیر به کی برگردونه؟ اون باید تبدیل بکنه به ضمیر متکلم چون خودش منظوره. جائلن المجروره به علا یا المتکلم، او قرار میده مجروره علا را یا متکلم که خودش باشه. انکان من الکاذبین، این پرانتز هست و وسط مطلب تمام میشه. حالا انکانه دنباله مطلب ان لعنت الله علی مثلا میگه انکانه من الکاذبی فیما رماها بهی من الزنا، اینا را میخونه. البته همین عباراتی که حالا داریم میگیم مثل اونجا که گفتیم هر چی که هست تصریح بکنه، اینجا هم همینطوره. میگد اگر دروغ گفته باشم در اون چه نسبت به او داده ام از زنا یا نفی ولد، یعنی اینا را بگوید. کما ذکرت شهادات، کما این که در چهار لفظ شهادت اونجام گفتیم که تلفظ بکنه شهادات، یعنی چهار تا صیغه شهادت که حالا خوندیم، اونجام گفتیم که تلفظ به این مطلب بکنه. اگر گفته نفی ولد، این نفی ولد را بگه که من خدا را گواه میگیرم که راست میگم در نفی ولد. اینجام همینطور. یا زنا، اینجام میگه که لعنت خدا بر من اگر دروغ گفته باشم که نسبت زنا دادم، یا اگر دروغ گفته باشم که نفی ولد کردم. که موضوع که رفع شهادات، این شهادات یه وقت مسئله باب شهادات و کتاب شهادات به نظرتون نیاد. شهادات نه، چهار صیغه که حالا خوندیم. ثم تشهد المرء، خب حالا این تشریفاتی که مرد انجام داد، بعدن تشهد المرء بعد فراغهی من الشهادت و لعنه، بعد از آنی که مرد شهادت داد و چهار تا لعنه، تمیکی پنج تا، حالا زن اونم چهار شهادت میده بالله، انهو لمن الکاذبین، او میگه که مرد دروغ میگه، خدا را گواه میگیرم که مرد این نسبتی که داد دروغ میگه. فیما رماها به فتقولو اشهد بالله انه لمن الكاذبین فیما رمانی بهی من الزنا، بله من خدا را شاهد میگیرم که این مرد دروغ میگه در نسبتی که به من داده است. ثم تقول، این چهار مرتبه این را میخونه، بعد مرتبه پنجم میگوید غضب الله علیها ان کان من الصادقین، غضب خدا بر من. اینجا هم همینطوره، اینجا هم علیها وقتی که میخونه میگه علی، نکته اونجا اینجا هم هست، ان غضب الله علی ان کان من الصادقین. خب من الصادقین فیه مقتصرتن علی ذالک فیه ما، یعنی زن در هر دو صورت، یعنی هم وقتی که شهادت ها را میخونه، هم وقتی که ان غضب الله علیها میخونه، در هر دو جا همین مقدار که بگوید کافیه. دیگه دنبال اش که نمیدونم در مطلبی که بله ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، این در غضب الله علیها که میخونه دیگه لازم نیست که بیش از این بخونه، عبارتی که میخونه در هر دو صورت بله، نفی ولد دیگه لازم نیست که اونجا بحث ازش بیاره. اگر رمی زنا بوده رمی زنا را اسم میاره، ولیکن اگر نفی ولد بوده اون دیگه لازم نیست که اون مسئله نفی ولد را اسم بیاره، بگه دروغ میگه که نفی ولد را میخواد بکنه یا میخواد نکنه. لازم نیست که در طرف نفی ولد زن تلفظ به این بکنه. چرا؟ برای خاطر این که مرد وقتی که نفی ولد کرد و اون تشریفات را انجام داد، اون لعان حاصل میشه، بچه هم نفی میشه. اونی که زن ازش میخوان اینه که اونم یه لعانی بکنه که نفی حد از خودش فقط بکنه، و نفی حد از خودش دیگه وابسته به تتمه کلام نیست که تتمه کلامم بخونه یا نخونه. همه قد چهار مرتبه که بگوید که این دروغ میگه و غضب خدا بر من اگر راست میگه، این همین مقدار کافی هست برای خاطر که نفی حد از زن بشه. چون وقتی که مرد اون کار رو انجام میده، خب نسبت زنا ممکنه ثابت بشه، نفی ولد ممکنه بشه، حد برای زن ثابت بشه. حالا برای این که حد از زن ساقط بشه، همین مقدار، این که حد از زن ساقط بشه لعان برای خاطر این هست. پس بیش از همین مقدارم عبارت لازم نداره. ان کان من الصادقین فیه مقتصرفن علا ذالک فیه ما، یعنی دیگه چیز دیگری اضافه لازم نداره. ولابد من التلفظ بالشهاده علی الوجه المذکور، ناچار است الفاظ شهادت همین طوری که گفتیم باشه با همین خصوصیات. فلو ابدلها به معناها که اقسمو او اهلفو او اهلفو او اهلفو او شهدتو او ابدل الجلال بغیرها من اسمائه تعالی او ابدل اللعن والغضب والصدق والکذب بمرادفها او حذف لام التأکید او علقه علی غیر من که قوله انی لصادق و نحو ذلک من التعبیرات لم یصح. باید همین الفاظی که در قرآن مجید ذکر شده و اینجا ذکر کردیم همین رقم خونده بشه، نه اینکه محتوا همون باشه روح مطلب بگیم همونه، نه، اینجا الفاظم دخالت داره. حالا اگه تبدیل به معنا بکنه، اشهدو من از باب افعال گاهی خوندم شاید درست نباشه، همو اشهدو بالله. اگه ابدال بکنه به معنا، مثلا بگه اقسمو یا اهلفو یا شهدتو، اشهدو را بگه شهدتو، او ابدل الجلال به غیرها یا تبدیل بکنه الله را به غیر الله، کلمه جلاله که اللهه، مثلا به قرتش رب خالق السماوات، هر لفظ محترم دیگری از اسماء خداوند، او ابدل الجلاله به غیرها من اسمائه تعالی، او ابدل اللعن والغضب والصدق والکذب به مرادفها، یا اینکه مثلا لعن را لعنت الله علی بگوید که ترد الله علی، ترد خدا بر من، خود لعنم یعنی ترد، این در لغت مرادف هستند. یا غضب مثلا سخط خدا را بگوید بر من، یا مثلا به جای صدق ثواب را بگوید، ثواب باساد، یا به جای کذب خطا را مثلا بگوید. اینایی که تقریبا مرادف صدق و کذب هست، این کافی نیست. او ابدل اللعن والغضب و صدق والکذب به مرادف دیگری که در لغت دارند، او حذف لام التأکید، حتی اینکه اگر لام التأکید را حذف کنه، انه لمن الصادقین، باید بگه لمن الصادقین، اگر این لام را نیاره، او علقه علی غیر من، یا اینکه کلام را معلق بر غیر عرشبت که الا غیر من، که قولهی انی لصادق، چون باید بگه که بله انهو لمن الصادقین، این رقم باید بگه لمن الصادقین. حالا اگر که لام نیاره یا من نیاره، بگه انی لصادق، اینا درست نیست. او علقهو الا غیر من، که قولهی انی لصادق، نگوید انی لمن الصادقین و نحو ذلک من التعبیرات، که تغییر باشه اینا صحیح نیست، برای خاطر اینکه الفاظ خاصی هست و قرآن مجید فرموده همون الفاظ باید به کار برده بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.